دن این واکنش ها بستگی به سن و تحول کودک شما داره. گاهی اوقات تجربه مسائل سخت بخشی از شخصیتیه که کودک شما داره. هیجانات شدید، واکنش های شدید میتونن زندگی رو برای کودکان یک کمی سخت کنن و زمانی که این بچه ها مدیریت هیجان یاد نگیرن، مدیریت این واکنش ها رو یاد نگیرند، زندگی به کامشون تلخ میشه. ولی وقتی یاد گرفتن که چطور هیجاناتشون رو کنترل کنند، اونجاست که هیجانات میشه یک جزء جذاب از زندگی. ولی کودکان به طور طبیعی با گذشت زمان یاد میگیرن که چطور این کار رو انجام بدن. یک سری روش ها وجود داره که میتونه به کودک شما کمک کنه که اون آگاهی هیجانیش رو توسعه بده و مهارت‌های سازگاری سالم رو یاد بگیره. ولی یک سوالی گاهن مطرح میشه که چرا برخی از کودکان بیش از حد هیجان زده میشه؟ نمیدونم تا به حال در جشن تولد یا جشن شادی یک کودک 4 ساله شرکت کردید یا نه. میدونید که کودکان بیش از حد هیجان زده میشن، به سمت اطرافشون دورشون میدوئن، فریاد میکشن و جنب و جوش زیادی دارن. چرا؟ چون نمیتونن خودشون رو کنترل کنن. به طور معمول حالا این جشن تولد یک کودک 10 ساله رو تصور کنید با این کودک 4 ساله. شما دیگه اون بدو بدوها، اون فریاد کشیدنها، اون جنب و جوشهای زیاد رو نمیبینید. ولی با این وجود ممکنه یک کودک 10 ساله رو شما ببینید که در محدود کردن هیجانات خودش تو این سن با مشکل مواجه است. برخی از کودکان به طور طبیعی تحریک پذیرن و لزوماً این تحریک پذیری بد نیست. اونها کنجکاون، پر انرژین، مثبت اندیشن و شادن. ولی به طور کلی وقتی کودک بیش از حد هیجان زده میشه، این مسئله میتونه تأثیرات متضادی داشته باشه. اونا ممکنه کاری انجام بدن یا چیزی بگن که اغراق آمیزه. تو این شرایط هیجان زیاد ممکنه دروغ بگن، ممکنه خیال بافی کنند، ممکنه کاری کنن که کودکان دیگر رو ناراحت کنن و مایه خجالت بشن. کودکان نیاز به خویشتنداری دارند، نیاز دارن که کم کم یاد بگیرن که هیجاناتشون رو مدیریت کنن. ولی قبل از این که راجع به این مدیریت هیجانات بگیم، یک سری نشانه های هیجان زدگی افراطی و احساسی رو میخوام براتون بگم که اگر بچه‌تون داره کمک کنید که به مدیریت هیجان برسه. بچه‌هایی که واکنش های احساسی زیاد دارن گاهن به سمت یک چیزی هجوم میبرن، دوست دارن زیاد حرف بزنن، صحبت کردن های طولانی راجع به یک موضوع، قطع کردن صحبت های دیگران، حرکات فیزیکی افراطی، باورهای غیر طبیعی، همه اینها میتونه اون نشانه های هیجان زدگی باشه. اما چه کار کنیم که این هیجانات رو کنترل کنیم؟ اولین قدم اینه که کودک رو با هیجانات آشنا کنید. مثلا فرض کنید اگر بچه ناراحته بهش بگید الان ناراحت به نظر میرسی، آشفته هستی، با گفتن جملاتی مانند این که ناراحت هستم که امروز نمیتونیم به دیدن مادر بزرگ برویم، یا ناراحت هستم که امروز نمیتونیم به پارک بریم، یا تعجب کردم که اون پسرها امروز خیلی خودخواهانه رفتار کردن، باعث میشه که برای اون هیجانات شما اسم مشخص کنید. اینجا باعث میشه که بچه‌ها هیجانات رو بشناسن. نکته بعدی که خیلی مهمه، احساسات مجزا در مقابل رفتارها. هر رفتاری میتونه یک احساس خاصی رو در ما ایجاد کنه. گاهی وقتا بچه ها نیاز دارن که ما هیجاناتشون رو تایید کنیم، هیجاناتشون رو بپذیریم و اون هیجانات رو درک کنیم و به نوعی شما به عنوان یک بزرگتر پذیرش خودتون رو نشون بدید. من میپذیرم که تو امروز ناراحتی، من میپذیرم که امروز تو عصبانی هستی. و نکته پایانی اینه که کنترل هیجانات رو به بچه ها آموزش بدید. این آموزش میتونه تقریبا از 2 سالگی به بعد شروع بشه، مثل تمرین تنفس عمیق زمانی که عصبانی هستی، زمانی که پرخاشگر هستی. برای اینکه آروم بشی میتونی اگر شمارش اعداد رو بلده اعداد رو بشماره، یکم به خودت استراحت بده، یک چند دقیقه‌ای سکوت کن، یک جعبه آرامش بخش براش تهیه کنید. جعبه ای رو که میتونه با یک سری وسایل رنگ‌آمیزی پرش کنید، و گاهی وقتا بشینید در کنار کودک، باهاش حرف بزنید و با کودک اون مشکل رو حل کنید و به نوعی گاهی وقتا کودک رو مجبور به بروز احساسات نکنید. این مجبور کردن باعث میشه که تبدیل به یک رفتاری بشه که گاهن دائمی وضعیت کننده میشه، گاهی وقتا هم نیاز شما کودک رو به چالش بکشید. خیلی خوشحال شدیم که فرصتی فراهم شد که در کنار شما باشیم. شما رو به خدا میسپاریم.
ده دقیقه مکس.
سروران گرامی و ارجمند، بعد از مدت زمانی که مکس کردیم، حالا به این فکر کنیم که دنیای قشنگ بچه ها چطور میتونه آذین بسته بشه، چطور میتونیم در پرورششون، در آموزششون نقش آفرینی داشته باشیم. خیلی از مسائل هست که شاید براحتی نشه با بچه ها در میون گذاشت و مطرحش کرد، اما در برنامه بعدی، یعنی مثبت 12، مسیر برای قنچه های باغ زندگی ما آسان خواهد بود اگر والدینی دلسوز باشیم.
مثبت 12، برنامه برای شما پدر و مادرهای عزیز که نوجوان دارید.
سلام، امروز در اتاق مشاوره مثبت 12 از رادیو سلامت، گروه سلامت روان، من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، به همراه صرفا خانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده برنامه با شما همراه هستیم و میخواییم در مورد یک موضوع مهم صحبت کنیم، نوجوان و مرزبندی. بله، میخواییم در مورد مرزها در دوره نوجوانی صحبت کنیم، مرزهای متفاوتی که در دوره نوجوانی اهمیت پیدا میکنن، حد و مرز شناختن و مرزبندی بین روابط، بین ارتباطات و بین سایر مفاهیم، موضوعی که در دوره نوجوانی به اوج خودش میرسه و بهتره که نوجوان ها تلاش کنن و دقت کنن تا این مفاهیم رو در این سن و در این سنین به خوبی یاد بگیرن. حد و مرز ها در واقع محدودیت هایی هستن که نوجوان ها برای محافظت از خودشون در برابر صدمه دیدن یا سوء استفاده هایی که ایجاد میشه استفاده میکنن. در واقع به یه عنوانی میشه بیانی از ارزش خود، یعنی نوجوان مرزها رو برای خودش تعیین میکنه تا به دیگران اجازه بده تا بدونن که اون نوجوان کیه، برای چه چیزهای ارزش قائله، چه جور باهاش رفتار بشه و کلن کجاها نیاز هستش که باهاش به چه روشهای خاصی برخورد بشه. پس حد و مرزهای سالم برای موفقیت یک نوجوان میتونه حیاتی باشن. مرزهای دوستانه، مرزهایی که در محیط مدرسه هست، مرزهایی که بین نوجوان و سایر افرادی که باش در ارتباط هستن میتونه تمام اون احساسات خوبی رو که یک نوجوان تشخیص میده که باید برای خودش در نظر بگیره رو به سمتش بیاره. پس نوجوان ما باید یاد بگیره که چطور حد و مرز و حد و مرزهای سالم رو، حالا چه فیزیکی چه احساسی، بشناسه تا بتونه اون رو به عنوان یک بخش مهم در روابط به دیگران هم یاد بده. پس نوجوان‌های ما نیاز هستش که در روابطشون و در زندگی روزمره‌شون، حتی در محیط خونه، یاد بگیرن که چطور به مرزهاشون احترام بذارن. چون وقتی نوجوانی به مرزها احترام میذاره، یعنی داره نشون میده که من به استقلال نیاز دارم و باید یاد بگیرم و یاد بگیرید که از خودمون در مقابل دیگران محافظت بکنیم. بهتره که نوجوانها این مفاهیم رو به خوبی در دوره نوجوانی یاد بگیرن، چون دارن دنیای بزرگسالیشون رو از همه الان شکل میدن. من یه سوال میخوام از شما نوجوانهای عزیز بپرسم. اگر کسی بدون اجازه وارد اتاق شما بشه چه حسی پیدا میکنید؟ یا اگه دوستتون گوشی شما رو بدون اجازه برداره و بره توی اون شروع کنه جستجو کردن، ناراحت میشید؟ فکر میکنید چرا ناراحت میشید؟ به پاسخ این سوال ها فکر کنید. پاسخ این سوال ها در واقع همون مرزبندیه. همه ما دور خودمون یه مرزهایی داریم. بعضی مرزا دیده میشن، مثل مرز دیوار خونه یا مرز کشور، ولی بعضی مرزها دیده نمیشن، مثل حریم شخصی، احساسات، عقاید، زمان. اینها اون مرزهایی هستن که ملموس نیستن، فیزیکی نیستن و دیده نمیشن. به خاطر همینه که ما باید یاد بگیریم و به دیگران هم یاد بدیم که چطور به مرزهای ما احترام بذارن. مرزبندی یعنی این که ما بدونیم چه چیزی رو اجازه میدیم وارد زندگی ما بشه و چه چیزی رو اجازه نمیدیم. حالا این مرزها فقط در مورد روابط و احساسات و عواطف و محیطهای فیزیکی نیست. به ذهنمون هم داریم اینجا احترام میذاریم. وقتی ما میایم برای ذهنمون مرز تعیین میکنیم، یعنی داریم برای ذهن خودمون، برای افکار خودمون، برای عواطف خودمون احترام قائل میشیم و ارزش قائل میشیم. بنابراین خوبه که شما به عنوان یک نوجوان یاد بگیرید که اصلا مرز چی هستش. مرزها رو بریم با هم دیگه تعریف کنیم و بهتر بشناسیم تا بتونیم اونها رو بهشون بیشتر احترام بذاریم. مرز یعنی یه خطی که مشخص میکنه من چه کسی هستم، من مسئول چه چیزایی هستم و دیگران تا کجا میتونن به من نزدیک بشن. من یه مثال براتون میزنم. خونه دیوار داره، مدرسه یه قوانینی داره، زمین فوتبال خط داره و اگر همه اینها اون دیواره، اون قوانین، اون خطوط نباشه، همه چی به هم میریزه. مثلا تو بازی فوتبال اگه اون خطوط نباشه، خب بازی به هم میریزه. اگه خونه دیوار نداشته باشه، اصلا متشنج میشه، هرج و مرج میشه و مدرسه هم همینطور اگه قانون نداشته باشه، سنگ روی سنگ بند نمیشه و هیچکس نمیتونه اون مدرسه رو مدیریت کنه و پیش ببره فعالیت‌هاشو. پس زندگی هم بدون مرز شلوغ و پر از آسیب میشه. اینجاست که ما باید یاد بگیریم که چطور برای زندگیمون مرزهای قطعی و روشن قائل بشیم. شاید بعد این سوال پیش بیاد که چرا نوجوان‌ها به مرزبندی نیاز دارن. دوره نوجوانی خب خیلی دوره مهمیه. دوره‌ایه که نوجوان دنبال هویته. داره تشنجات، تنش‌ها، چالش‌ها و بالا و پایین‌هایی که در هویتش به وجود میاد و باش دست و پنجه نرم میکنه و داره تلاش میکنه تا به یک هویت ثابت برسه، تا شخصیت بزرگسالیش رو بسازه. نوجوانا دوست دارن که پذیرفته بشن و ممکنه که تحت فشار دوستان تن به خیلی خواسته ها بدن که پذیرفته شدن در گروه رو داشته باشن و ممکنه که چون هنوز مهارت نگفتن رو کامل یاد نگرفتن، توی این دوران با مسائل و مشکلات روبرو بشن. پس همه اینها دلایل محکمی هست که به ما نشون میده که نوجوانی دوره مهم میه برای اینکه فرد مرزبندی ها رو به خوبی یاد بگیره و در زندگی بتونه به خوبی به کار ببره.
مادران و پدران توانا کسانی هستند که از دانایی و مهارت های لازم در خصوص ارتباط با فرزندان برخوردار باشند.
در اتاق مشاوره مثبت 12 با هم داریم در مورد نوجوان و مرزبندی صحبت میکنیم. به اصول اولیه اشاره کردیم این کسا مرزها و مرزبندی چی هستن و در ادامه میخوام به این موضوع اشاره بکنم که اصلا چه مرزهایی در زندگی هر کدوم از ما وجود داره. همطور که شنیدیم، من خدمت شما عرض کردم که مرزها متفاوت هستن، اما الان میخوام به تفکیک اونها رو برای شما باز بکنم، توضیح بدم که اصلا انواع مرزها چه مرزهایی میتونن باشن و ما چطور میتونیم به اونها توجه کنیم، تعیینشون کنیم و بهشون احترام بذاریم. اولین مرزی که شاید به ذهن شما برسه مرز جسمیه. شما همیشه توی زندگیتون از کودکی تا به الان که نوجوان هستید یاد گرفتید که بدن شما به خود شما متعلقه. پس برای شناخت مرز جسمی این مهمه که بدونیم بدن من متعلقه به منه و هیچ کس حق نداره بدون رضایت من رو لمس کنه، به من نگاه بکنه، تعرضی از انظار متفاوت به من داشته باشه، وارد حریم جسمی من بشه، وارد فضایی که من نشستم بشه و مفاهیم این چنینی. مثلا ما باید به دیگران رو یاد بدیم که بغل کردن و در آغوش گرفتن یک مرزه. ما اینو از کودکی شروع میکنیم به بچه ها یاد میدیم. اما تو دوره نوجوانی گاهی میبینیم چون دوره نوجوانی دوره ای که دوستا و همسن و سال خیلی مهم میشن، نوجوان به خاطر اینکه دوستاش از دست نده، تایید بشه، تو گروه ها باشه، شاید به یک سری نیازها و خواسته های گروه هایی که مورد تایید نیستن تن در بده. مثلا همین بغل کردن. نه، این یک مرز، آدما باید این رو تعیین کنن و خیلی جدی و سختگیرانه این مرزها باید در زندگی افراد تعیین بشه. مثل شوخی های فیزیکی. شوخی های فیزیکی بسیار مرز بندی دارن. افراد باید یاد بگیرن حریمشون رو چطور به دیگران بشناسونن و به دیگران یاد بدن که شوخی فیزیکی رفتار مناسبی نیست. من شخصا معتقدم که توی گروه های دوستی خصوصا دوره نوجوانی این موضوع گاهی بی‌محابا پیش میره. یادمون باشه که به خودمون و به دیگران گوشزد کنیم که شوخی های فیزیکی، لمس های بدنی بسیار چارچوب دارن و اصلا قرار نیست اتفاق بیفتن و حواسمون در این بین باید خودمون باشه. یکی دیگه از اون بحثایی که تو مرز جسمی مطرح میشه گرفتن وسایل شخصیه. دوستتون میاد میگه میشه این وسیلت رو به من بدی، به من قرض بدی، اگه دوست ندارید به راحتی نبگید. این اون بخشی از مرزهاییه که شما دارید برای خودتون و برای دیگران تعیین میکنید. یکی دیگه از اون مرزها مرز احساسیه. دیگران حق ندارن احساسات ما رو مسخره بکنن، هر احساسی که داشته باشید. مثلا اگه شما ناراحتید لازم نیست که همه دلیلش رو بدونن. همین که دیگران دارن میبینن شما ناراحتید، باید حریم نزدیک شدن به شما از نظر ذهنی و روانی رو تعیین بکنن و مشخص بکنن. یا مثلا اگه از یه چیزی میترسین، ترس هر کسی محترمه، هر فردی ترسای مختص به خودش داره، نگرانی مختص به خودش داره، پس آدمای دیگه اجازه ندارن اون رو به تمسخر بگیرن. پس مرز احساسی ما مرز بسیار مهمی هست که باید بهش توجه بکنیم. یکی دیگه از اون مرزها مرز فکری. از نظر من خیلی مرز مهمیه، چون ممکنه که دوستای ما با ما نظراتشون متفاوت باشه، خانواده ما با ما نظرشون متفاوت باشه، اصلا آدما با هم متفاوتن. بحث تفاوت‌های فردی رو ما باید جدی بگیریم. هیچ دو تا آدمی مطمئنا مثل هم دیگه نمیتونن فکر بکنن و قرار نیست که همه آدما مثل هم فکر بکنن. اگر همه آدما مثل هم فکر کنن دنیا دیگه هیچ تنوعی نخواهد داشت و همه یک دست خواهند بود. و اینجا احترام یعنی اینکه اختلاف نظر بدون توهین. ما باید یاد بگیریم انقدر بزرگ بشیم، انقدر رشد بکنیم که ذهنیت‌های ما، تفکرات ما، اعتقادات ما، تعصبات ما حتی گاهی با هم متفاوته، ولی تا جایی که به دیگران آسیبی وارد نکنیم میتونیم به همدیگه احترام بذاریم بدون اینکه توهین کنیم، نظرات همدیگر رو بپذیریم. یکی دیگه از اون مرزها مرزهای زمانیه، چون زمان هم سرمایه ماه، یکی از سرمایه های ارزشمند ماه. اگه همیشه وقتتون رو صرف خواسته های دیگران بکنید دیگه برای خودتون چیزی باقی نمیمونه و به دیگرانی پیام رو میدید که وقت من همیشه در خدمت شما، میتونید اون رو از من به راحتی بگیریدش. پس مرز برای زمان بسیار میتونه مهم باشه. یکی دیگه از اون مرزها که خیلی در دنیای امروز مهمه مرز در فضای مجازیه، که این بخش برای نوجوان‌ها خیلی میتونه مهم باشه. مثلا رمز گوشی، عکس‌های شخصی، فضایی که دارید درش به سر میبرید، اطلاعات خانوادگی، چت کردن با افراد ناشناس، اینا همه مرزهای مهمی میخواد. یعنی مرزبندی اینجا یعنی اینکه هر چیزی و همه چیز رو منتشر نکنید و همه رو دوست واقعی خودتون حساب نکنید. یاد بگیریم که در دنیای مجازی ممکنه آدمهایی باشن که کمین کرده باشن تا به ما آسیب برسونن. پس از حریم شخصی و حریم خصوصی خودمون در دنیای مجازی به خوبی محافظت کنیم و مرز اون رو برای دیگران تعیین کنیم. من روی نگفتن خیلی تاکید کردم که در همه موارد خیلی راحت به دیگران بگیم نه تا مرزهای ما مشخص بشن. درسته؟ حالا فکر میکنین چرا نگفتن سخته؟ اکثر آدمایی که نمیتونن نبگن میگن ما نگفتن خیلی برام سخته، به راحتی نمیتونیم به دیگران نبگیم. شما نوجوان‌ها فکر میکنین چرا بعضی وقتا نمیتونید نبگید؟ حالا به هر فردی، چه دوستتونشه، اعضای خانواده‌تونه، چرا فکر میکنین نمیتونید نبگید؟ من فکر میکنم یه سری از پاسخ‌های شما رو بدونم، با توجه به اینکه خب هر روز با نوجوان‌های زیادی در اتاق مشاوره کار میکنم، یه سری پاسخ‌ها تو ذهن من دسته‌بندی شدن که نوجوان‌ها در پاسخ به این سوال میدن که چرا نمیتونیم نبگیم. بعضی میگن ما میترسیم تنها بشیم، دوست دارن توی گروه ها همیشه پذیرفته شده باشن و حضور داشته باشن. ترس از دست دادن گروه های دوستی و دوستان خیلی اونها رو نگران میکنه، بخاطر همین تایید میدن حتی وقتی برخلاف خواسته خودشون. بعضی از نوجوانا میگن ما میترسیم مسخره بشیم و قضاوت بشیم و مورد تمسخر قرار بگیریم. بله خیلی بده این، اما ما نباید به قیمت این که مورد تمسخر قرار بگیریم، مثلا به ما بگن تو خیلی دوستی، خیلی به مامانت میچسبی، خیلی به بابات میچسبی، همش با همه چیو گزارش بدی، به خواسته نامناسب دوستانمون تن در بدیم. بعضی دیگه از نوجوانا میگن ما میخوایم همه از ما راضی باشن. برداشتشون اینه که همه از ما راضی باشن ما خیلی آدم خوبی میتونیم باشیم و تو جامعه میتونیم مفید عمل کنیم. همچین چیزی نیست. قرار نیست همه ناراضی باشن یا همه راضی باشن. تا جایی که ما به کسی آسیب نزنیم میتونیم خواسته های خودمون رو به راحتی مطرح کنیم. بعضیا متاسفانه میگن ما احساس گناه میکنیم اگه نبگیم، خواسته کسی رو برآورده نکنیم، احساس گناه میکنیم و فکر میکنیم که داریم اتفاق بدی رو ایجاد میکنیم. اما حقیقت اینه که نگفتن بی‌ادبی نیست. نگفتن احترام به خودتونه. نگفتن مناسب. گاهی میبینی که شما یک کمکی میخواد که جونش به اون کمک شما وابسته است. من اونو نمیگم. اما گاهی دوست شما میخواد شما رو به راه بدی ببره. اونجا نگفتنه که میتونه به شما کمک بکنه. مثلا اگه دوستی به شما بگه اگه دوستم هستی جواب امتحان منو تو بده. اگه نه نگی یعنی تقلب کردی، قانون رو شکستی، به خودت هم آسیب زدی چون تو درس خوندی، تو تلاش کردی. اما وقتی نه بگی، نه تقلب کردی، نه قانون شکستی و نه به خودت و نه به سایر بچه‌ها و کلاسیت که خوب درس خوندن آسیبی وارد کردی. پس یادمون باشه یه نه گفتن با دقت و درست و مؤدبانه چقدر میتونه مسیر زندگی شما رو به عنوان یک نوجوان تغییر بده. حواسمون باشه کجا باید نه بگیم و کجا باید خواسته دوستمون رو برآورده کنیم. حالا مرزبندی های سالم یه سری نشانه ها دارن. من به چند تا از نشانه هاش اشاره میکنم. شاید نشانه های دیگه ای هم در ذهن شما باشه که بتونید شما هم به اونها اشاره بکنید. کسی که مرز سالم داره اولا میتونه مؤدبانه نبگه. به راحتی و مؤدبانه نمیگه بدون کس ناراحت بشه. و احساس گناه دائمی نداره. کسی که نمیگه و نتونسته که مرزها رو سالم شکل بده همش احساس گناه داره. نکنه ناراحت بشن از دست من. برای خودشون این افراد وقت میذارن. وقتی کسی مرزبندی داره اول خودش اولویته. اول خودش درس بخونه، اول خودش حالش خوب باشه، اول برای خودش اون امکاناتو در نظر بگیره، بعد برای دیگران اتفاق ایجاد کنه. و کسی که مرزبندی سالمی داره اجازه سوء استفاده به کسی نمیده. با مرزبندی سالم تمام راههای سوء استفاده رو میبنده. دیوار داره خودش میکشه تا کسی ورود به حریم خصوصیش نکنه. و این افراد البته که به مرز دیگران هم خب خیلی احترام میذارن. اما در مقابلش کسایی که مرز ناسالم دارن یا همیشه میگن باشه یا همیشه میگن هیچ کس به من نزدیک نشه. ما اینجا یه تعادل نیاز داریم. تعادل مهمه. افرادی که مرز ناسالم دارن اینقدر میترسن که دیگران تو حریم خودشون اصلا راه نمیدن یا همش دیگران وارد حریم اینا هن و میان و میرن. پس ما یه تعادلی میخوایم که جایی که نیاز هست بگی نه، مرزهامونو تعیین بکنیم، دیواری دور خودمون بکشیم، وقت بر خودمون بذاریم، انرژی بر خودمون بذاریم، به احساسات خودمون توجه کنیم. یه جایی هم که خب نیاز هستش در ارتباط باشیم با دوستانمون و اون تناسب و تعادل رو برقرار کنیم. خب چرا که نه؟ کنار دوستانمون هستیم، تعادل برقرار میکنیم، مرزهایی رو که شکل دادیم و گاهی درش رو باز میکنیم، اجازه میدیم دوستان ما وارد حریم ما بشن، لحظاتی با هم دیگه وقت بگذاریم، از هم یاد بگیریم، خوش بگذره بمون و دوباره برمیگردیم به داخل مرز خودمون. قرار نیست همیشه این مرزها باز بمونه و هر کسی که میخواد در اون رفت آمد بکنه.
ساعتها را تنظیم کنیم.
سلام، من محمد مظاهری هستم و میخوام یک کتاب جالب رو بهتون معرفی کنم. یک کتاب متفاوت، کتابی که آرزو میکنید والدینتان خونده بودند. فیلیپا پری در کتابی که آرزو میکنید والدینتان خونده بودند به شما آموزش میده که چگونه با فرزندانتون ارتباط برقرار کنید و پیوند میانتون رو محکم و سالم نگه دارید. درباره کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند نکات جالبی نوشته شده. هسته اصلی وظایف والدین پیوندیه که با فرزندشون دارن. پیوندی عمیق باعث حمایت و پرورش میشه و به اونها اجازه رشد میده. بدون یک ارتباط دو طرفه که نتوان بهش تکیه کرد، احساس امنیت کودک در معرض خطر قرار میگیره. فیلیپا پری در کتابی که آرزو میکنید والدینتان خوانده بودند در مورد چگونگی رفتار اونها بر روی شما صحبت میکنه. او همچنین درباره دلایل اشتباهاتی که ممکنه مرتکب بشید صحبت میکنه. به خصوص اون دسته از اشتباهاتی که هرگز دلتون نمیخواست اونا پیش بیاد. با خوندن این کتاب متوجه مسائلی خواهید شد که عنصر اصلی اثر در مورد وظایف والدینه. چیزهایی مثل چطور روی احساسات خودتون و فرزندانتون کار کرده و اونها هماهنگ بشید. به همین دلیل فرزندانتون رو بهتر درک خواهید کرد و میتونید با اونها ارتباط واقعی برقرار کنید. به جای اینکه گرفتار الگوهای بی‌مصرف و تاریخ گذشته بشید. تمرکز اصلی نویسنده در این کتاب بر روی بررسی بلند مدت وظایف اصلی والد بودنه و این موضوع که چطور میتونید به جای اینکه فرزندان خود رو فریب بدید با اونها ارتباط برقرار کنید. این کتاب به شما کمک میکنه تا الگوها و چرخه‌های منفی رو بشکنید، احساسات خود و فرزندانتون رو مدیریت کنید، بفهمید که رفتارهای متفاوت چه پیام‌هایی رو مخابره می‌کنند و بپذیرید که اشتباه خواهید کرد و یاد بگیرید که برای جبرانشون چه کاری از دستتون برمیاد. این کتاب کتابیه که صادقانه، صمیمی و بدور از قضاوت با شما صحبت می‌کنه. خواندن این کتاب برای همه والدین لازمه. چه اونایی که فرزندی دارن یا به زودی صاحب فرزند میشن و اونایی که هنوز فرزندی ندارند. هیچ وقت برای بهبود رابطه با فرزندتون خیلی زود یا خیلی دیر نیست.
در اتاق مشاوره مثبت 12 در مورد نوجوانی و مرزبندی صحبت میکنیم. به مفاهیم زیادی در مورد مرزبندی در دوران نوجوانی اشاره کردیم و شاید همه شما نوجوان ها بگید خب بله ما همه اینها رو پذیرفتیم اما بلد نیستیم مرزبندی کنیم. پس میخواییم به این موضوع بپذیریم که اصلا ما چطوری میتونیم مرزبندی کنیم و از مرزهای خودمون دفاع کنیم و برای خودمون حریم قائل بشیم. من 4 تا قدم رو برای اینکه شما چطور مرزبندی بکنید خدمتتون عرض میکنم. اول تیتروار میگم بعد توضیحشون میدم. اول اینکه خودتون رو بشناسین، دوم اینکه واضح صحبت کنین، سوم اینکه ثابت قدم بشه و چهارم اینکه به مرز دیگران هم احترام بذارید. خب وقتی میخواین در قدم اول خودتون رو بشناسین، باید شما بدونید که چه چیزایی برای شما مهمه. اگه ندونید شاید این مرزهای شما خیلی خوب شکل نگیره. مثلا برای شما مهمه وقتی کتاب میخونید کسی اطرافتون نباشه. پس وقتی کتاب میخونید حواستون باشه به دیگران. اعلام کنید که لطفا اطراف من نباشین، حواسم پرت میشه. این یه مرز. اما اگر همچین مشکل رو ندارید، حواستون پرت نمیشه، اصلا نیازی نیستش که دیگران رو از دور خودتون طرد بکنید. پس اول خودتون رو بشناسید، به خودآگاهی برسید، بعد بیاید مرزها رو تعیین کنید. دوم اینکه واضح صحبت کنید. به جای اینکه دعوا کنید، خیلی راحت به اون فردی که وارد حریم شما شده، مرز شما رو داره میشکنه، بگید من با این کار راحت نیستم و دوست ندارم این کارو انجام بدم. یه جمله ساده، یه جمله راحت بدون دعوا و خیلی دوستانه میتونه به شما کمک کنه تا مرزهاتون رو به خوبی شکل بدید و دیگران هم مرزهای شما احترام بذارن. نکته سوم این که ثابت قدم باشید. اگه یه بار نگفتید دوباره به راحتی عقب نشینی نکنید. همیشه همون جا نبگید. اگر وقتی میخواید درس بخونید دوستانتون مدام به شما تلفن میزنن و حواس شما پرت میشه و میگید لطفا با من تماس نگیرید. اگه یه وقتی هم زنگ زد خیلی راحت نگید خب اوکی حالا زنگ. نگید خب باشه حالا زنگ زد و حالا میخوام با دوستم صحبت کنم، الان گناه داره، احساس تنهایی میکنه، نیاز داره با من صحبت کنه. نه، زمانی که من دارم درس میخونم لطفا مزاحم درس خوندن من نشید. پس حرفتون رو هیچ وقت عوض نکنید، یعنی مدام عوض نکنید. گاهی بله میبینید دوستتون لحظه یه اتفاق بدی براش افتاده، نیاز داره با شما صحبت کنه، انعطاف داشته باشید، اما در اکثر مواقع ثابت قدم باشید. و نکته مهم، به مرز دیگران هم احترام بذارید. اگر شما انتظار احترام از دیگران دارید، باید شما هم به دیگران احترام بذارید. اون رفتاری که برای خودتون میپسندید باید برای دیگران هم بپسندید تا دیگران در مورد شما این رو انجام بدن. چند تا مثال واقعی میخوام براتون بزنم در این مورد که این موضوع رو به خوبی با همدیگه بررسیش کنیم. دوست شما بدون اجازه گوشی شما رو برمیداره. شما چی بهش میگید؟ بهش میگید که من شما رو خیلی دوستت دارم. دوست منی؟ اما دوست ندارم کسی بدون اجازه گوشی من رو برداره. خیلی راحت این جمله رو بگین. یا یه کسی عکس شما رو منتشر میکنه تو فضای مجازی، بهش بگین لطفا عکس منو پاک کن، من راضی نیستم. یا اینکه مثلا دوستای شما اصرار میکنن یه جایی برید که شما دوست ندارید، میتونی خیلی راحت بگید ممنون اما ترجیح میدم که نیام. یه جمله ساده، یه جمله کوتاه، یه جمله قاطع میتونه شما رو به راحتی در فضای قرار بده که دیگران یاد بگیرن که چطور باید به حریم شما احترام بذارن. اگر شما یاد نگیرید که چطور از مفاهیم و از جملات برای مرزبندی استفاده بکنی، اونجاست که راه رو برای نفوذ دیگران به راحتی خطی باز میذارید. بنابراین بیاییم ببینیم که حالا این صحبت ها رو کردیم مثلا به چه نتیجه رسیدیم. مرزبندی یعنی چی؟ از نظر من مرزبندی 4 تا عنصر اساسی رو در بر میگیره و 4 تا موضوع رو شما بهش دقت کنید. یکی این که اول همه احترام به خودتون. تا به خودتون احترام نذارید و به اون خودشناسی کافی نرسید و خودتون اولویت خودتون نباشید، دیگران یاد نمیگیرن به شما احترام بذارن. همیشه فکر میکنن شما اولویت آخرید، پس اونها هم شما رو اولویت آخر قرار میدن. مورد دوم، احترام به دیگران. خب وقتی من به خودم احترام میذارم، علاقه مندیم به خودم رو نشون میدم، اون